تبلی به تبلی ولایت و براعت دوشی به دوشمنی غریزی نیست، سر منافع نیست، سر حق و باطل. از اینجا به بعد دوستی ها و دشمنی ها انسانی میشن. تا اینجا دوستی و دشمنی غریزی حیوانیه، کسی به من فحش میده منم بدم میاد ازش، منم بهش فحش میدم، میخوام همون لحظه انتقام بگیرم ازش. خب این در ما هست، در من هست، در شما هست، غریزه حیوانی ما ما رو اینجوری مدیریت میکنه.
بفرمایید یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. این خودش تناقض ظاهرن، چجوریه که شما به ما میگه ای کسانی که ایمان آوردید بعدم میگید باز ایمان بیارید؟ این یعنی ایمان مراتب داره، تا یه حدی 3 درجه ایمان آوردی بکنش 5 درجه و عمل صالح هم همینطور. بنابراین ما هممون هم فساد داریم، هم گناه میکنیم، هم حرفایی که میدونیم غلطه میگیم، هم کارهایی که میدونیم درسته نمیکنیم. این طبیعیه، ما آدمای محدود ضعیفیم. منتها هدف کجاست، مقصد کجاست؟ مقصد برای افراد فرق میکنه، هر کسی یه جایی رو هدف میگیره. و بعد یکی از مواردی که میگن تو روایات زیاده که فرمودن مؤمن رو اینجا میشه شناخت، اینه که برخلاف همه مردم، برخلاف حیوانات، گیاهان، حشرات، اینا میگن مؤمن، و برخلاف همه بشریت مؤمن. میگن فرقش با بقیه اینه که دوستی و دشمنی و حب و بغضش بر اساس منافع مادی خودش نیست فقط، بلکه در درجه اول بر اساس عدل و حقه. بلا کسی نیست که دوست و دشمن نداشته باشه، همه دوست و دشمن دارن. یک نفر تو دنیا پیدا کنیم که دشمن نداره؟ خدا دشمن داره، شیطان هم دشمن داره، پیغمبر دشمن داره، حسین دشمن داره، یزید هم دشمن داره. بنابراین بدون دشمن هیچ کس نیست. منتها کی با کی و چرا دشمنه، این مهمه. دشمن تو کیست، این مهمه. دوست تو کیست، این مهمه. کیو دوست داری با کی دشمنی، این مهمه. و برای چی؟ تولی و تبری یا ولایت و براءت یعنی جهتگیری شخصیتی و وجودی ما بر اساس حق و باطل باشه، نه بر اساس منافع خود من. حضرت امیر یک جایی تو نهج البلاغه میگن ما در زمان پیامبر بر سر حق با برادرمون و پسر عمومون و دوستان نزدیکمون و با همه درگیر شدیم. برای ما حق و باطل و عدل و ظلم مهم بود. گاهی رابطه برادری قطع شد بین ما، برادر با برادر، خواهر با خواهر، پسر عمو با پسر عمو، ما گاهی با هم جنگیدیم، با افرادی از قبیله خودمون جنگیدیم. گفتیم برای ما رب ارتباط قومی و نژادی و قبیله‌ای و زبانی و صنفی و این چیزا مهم نیست، برای ما حق و باطل مهمه. تو هر کی میخوای باش، ملاک حقه، نزدیکترین فرد به من باش، بیشترین منافع رو برای من داشته باش، من با تو درگیر میشم. یکی هم باشه او ور عالم، نه نژادش، نه زبانش، نه قومیتش، نه طبقهش، نه هیچیش، هیچ نسبتی با ما نداشته باشه، با او برادر میشه. نژاد و قومیت و این تعصبات ملاک نیست. فرمودن مؤمن رو اگه میخواید بشناسید ببینید دوستاش کیان، دشمناش کیان، با کی دوسته، با کی دشمنه و چرا. آیا برای حق با یک عده دوسته، با یک عده دشمن، یا برای نفسشه، برای منافعش. خب اسلام شیعه میخواد که همه ما اهل ولایت و براءت باشیم. به این معنا ولایت به معنای جهت ما کدوم جهت باشه، خط ما کدوم خط باشه، براءت هم به این معنا که از چه جبهه‌ای و چه شعارهایی و چه رفتاری و با اونا مخالف باشی. حتی اگه بگی هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد ولی با تو دشمنم، بغض تو رو دارم. این یک فریضه که بیشتر روحی و درونی و فکری و خلقی است. یه فریضه دیگه‌ای که در راستای همین اولی است، امر به معروف و نهی از منکره. به این معنا که نه فقط من خودم موضع دارم و بی تفاوت نیستم، بلکه در عرصه بیرونی زبان من، قلم من، اعضای من بی‌طرف نیستن. قدرتی که در اختیار دارم بی‌طرف نیست. ثروتی که در اختیار من قرار گرفته از راه درست، ثروت منم بی‌طرف نیست. ثروتم و قدرتم و آبرومو در اختیار و در خدمت جبهه حق قرار میدم و علیه باطل به کار میگیرم. یعنی محافظ کار نیستم، عافیت طلب نیستم، عافیت پرست نیستم. فقط مراقب مواظب خودت باش، هوای خودت داشته باش، بقیه رو ول کن، اینجوری نیست. هر چی که دارم با همه امکاناتم میام تو صحنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی این، یعنی مطالبه ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها. منتها این مراتب داره. یک سری ارزش و ضد ارزش ها تو جامعه مطرحن که اینا علتش جهل جامعه است. اینجا امر به معروف نهی از منکر جنبه فرهنگی بیشتر به خودش میگیره، یعنی آگاهی بخشی. مردم خیلیشون مردم خوبی هن ولی اطلاع ندارن، حساسیت ندارن، نمیدونن چی جوریه. یعنی الان شما دارید توی جامعه طبقاتی که اینا، من میشناسم، دیدم اینجور تیپا رو. طرف میبینه یه خانم یه حجاب نداره، یکم هم آرایش کرده آمده بیرون، تسبیح هم دستش داره ذکر میگه. خب این معلومه این بیدین نیست، این خدا رو قبول داره، ذکر رو قبول داره، توجه به قیامت رو قبول داره، ولی نمیفهمه که اینا با هم قابل جمع نیست. آدمی از این طرف پیدا میشه که مثلا یه آدم بازاری مسلمونه توی بازار، همه ایره به عنوان یه آدم متدین. خب میشنستن ظاهرش هم متدینه، واقعا هم متدینه، یعنی هر سال پاشده رفته نمیدونم حج و کربلا و نجف و زیارت امام رضا و این کاراش مرتبه، انگشتر عقیق و نیمه شعبان جشن بگیر و چراغونی کن و عاشورا صیام پوش و شله و آش بده و اینا، همه کاراش میکنه، همه رو هم به قصد قربت میکنه، ثواب هم میبره. اما میبینی همه آدم نزول خوری هم میکنه، یعنی قرض میده به کسی بعد روش میکشه پس میگیره، منافات نمیبینه بینی دوتا. مثلا تو بازار دروغ هم میگه، صد ضرر میزنه به یک کسی، ضرر میزنه، اینا رو منافی نمیدونه با دین داری. یا مثلا بنده درس و بحث طلبگی دارم، مطالعه میکنم، بحث میکنم، مینویسم، میگم اینا رو دینی، دینی هست، دینی هم میدونم، امیدواریم ثوابم بکنیم، اما در این حال یه حرفایی میزنیم و یه کارایی میکنم که جز محرمات قطعی اخلاقی و رفتاری اسلامیه، جزو محرمات قطعیه. یعنی مثلا غیبت، تهمت، اهانت، سوء ظن، فحش، فحشای روشنفکری. خب این کارا رو میکنم و منافاتی نمیبینم. میگم میشه آدم هم کار تحقیقی و طلبگیشو بکنه و حرف دین بزنه و حرف موازین فلسفی و منطقی و نمیدونم کلام و تاریخ و فلان و اینا، و در این حال سوء ظنم داشته باشه، تهمتم بزنه، فحشم بده، غیبتم بکنه، آبروی کسی هم بریزه، و این کارا رو من قابل جمع میدونم. این نشون میده ما بعضیامون خب یک مقدار جهل فرهنگی است، یک مقدارم فرهنگی نیست، بحث نفس دیگه، یعنی گردن کلفتیه. من میفهمم کار غلطی میکنم. اینه که قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسایی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، یعنی یک کم بیشتر، یعنی این مقدار کافی نیست که هم مسلمونی زیارت امام رضا میری، آخوندی، بچه مذهبی توی دانشگاهی وروری، ولی امر به معروف هم میکنی، امر به معروف هم هستی، ولی کن 30-40 تا منکر گردن کلفت خودمون گرفتار. امر به معروف نهی از منکر در ادامه و تجلی همون ولایت و براءته که او یعنی عشق به حقیقت و خود رو در جبهه حق دیدن و در جبهه مخالف باطل و ظلم و فساد قرار گرفتن و قهر کردن با فاسد و ستمگر، و اینکه حق نداره یک مسلمان، یک مؤمن تماشاچی باشه تو جامعه و در برابر گناه یا ظلم یا یک جری و گفتمان یک گفتمان غلط که داره تو افکار عمومی جا میفته یا بین نخبگان و خواص جا میفته یا داره در حاکمیت نفوذ میکنه، در برابر اینا بی‌تفاوت باشه، بگه ما که نماز روزمون رو میخونیم دیگه، اینا به ما مربوط نیست، ما باید همینا رو جوابگو باشیم. نه، همه رو باید جوابگو باشی. ببینید قرآن در باب بنی اسرائیل، یهودیانی که پیغمبر کشی میکردن، به همه بنی اسرائیل میگه شما قاتل انبیای، در حالی که کسایی که انبیا رو کشتن همه که نبودن، که یه جمع محدودی رفتن کشتن، چند نفر بودن رفتن، چند ده نفر، حالا بگو چند صد نفر رفتن میرفتن. انبیای بنی اسرائیل خیلی از انبیا رو کشتن، در بعضی روایات داره در یک روز 70 پیامبر رو سر بریدند. اونتا پیامبران در رتبه های مختلف دیگه، بنا بیشتر پیامبرانی بودن که شریعت جدید نمی آوردن، بلکه پیامبران بودن که بر شریعت پیامبر بزرگ او رو تبلیغ و ترویج می کردن. چون پیامبران چند دسته هن، چند رده دارن. چرا خداوند در قرآن آیه 183 آل عمران به یهودیان، به بنی اسرائیلی که اون دوره بودن، در حالی که در زمان اونا و به دست اونا پیغمبری کشته نشده بود، به دست کسان دیگری حتی قبلا کشته شده بود، ولی قرآن کریم می‌فرماد شماها انبیا رو کشتید. خب اینا میگن آقا ما کدوم پیغمبر رو کشتیم، چرا به ما میگی؟ یکی دیگه کشته، به ما چرا میگی؟ برای که شما تو این جامعه هستید و بودید و این مسائل بود و این فرهنگ حاکم بود و شما سکوت کردید، شما شریک جرمه، یعنی آب ندیدید و الا شناگر ماهری شما هم هستید، دستتون نرسید، اگه شما هم در اون موقعیت بودید شما هم پیغمبر رو میکشتید. تیپتون اینجوریه. شخصیت ما ببینین شکل میگیره یک جایی که واقعا دیگه تغییرش خیلی مشکله. مثلا ممکنه بنده 20 سال 30 سال رشد مثلا نظری علمی ظاهری اینا بکنم، محفوظات و مطالعات و مهارت‌های من بیشتر بشه، اما شخصیت من اصلاح نشه، یه اصلاحات مختصره بشه. مثلا بنده الان یک عیبایی در خودم میبینم که میبینم 40 سال پیشم همین عیبا رو داشتم، اصلاحش نکردم. مثلا سر یک مسئله وقتی عصبانی میشی هرچی به دهنت بیاد بگی، این خصلت بنده میبینم 30 سال پیشم داشتم الانم دارم. خب این معلوم میشه اینا خیلی به مطالعات و محفوظات و سواد و این حرفها کاری نداره، اینا جز شخصیت آدم، اصلاحش بکنیم کردیم نکنیم تا آخر همینجوریم. من یه وقتی میدیدم در قرآن بفرماد که بعضی ها که از یه عالم میرن به خداوند بفرمان که به خدا عرض میکنن که ما رو برگردونین به دنیا، ما نمیدونستیم قضیه جدیه، ما رو برگردونین درسته لعلی اعمل سالها، من برگردم این دفعه درست زندگی میکنم. بعد جواب بهش میده که محتوای پاسخ اینه که تو اگرم برگردی بازم همونی، تغییر نمی کنی، الان ترسیدی داری حرفو میزنی، تو اگر دوباره برگردی به دنیا دوباره تو همون شرط قرار بگیر دوباره همین کارا رو میکنی، یادت میره، چون شخصیت اینجوری شکل گرفته دیگه. ما الان تقریبا میدونم، شما هم هر کسی به خودش رجوع کنه میفهمه، این مرضایی که داریم هر کدوم من میفهمم، 100 سالم دیگه از به بعد 100 سال دیگه هم خدا به من عمر بده من همینم بازم. کمن کسایی که واقعا بره که این مقدار زمانی که خدا به ما میده همین کافیه بره که اگه بخوایم تغییری بدیم، بقیهش تکراریه. شما ندید آدمایی که مریض مثلا دکتر بهش میگه سرطان گرفتی، فهم کنه مرده و یه مرتبه داره میمیره، یه مرتبه یک دو سه ماهی خیلی متدین میشه، دیگه دروغ نمیگه، نمیدونم دزدی نمیکنه، تهمت نمیزنه، میره پولا رو پس. بعد دکتر میاد میگه آقا آزمایشا نشون داد حالت خوب شده، میگه اه خیلی خوب، از هفته بعد دوباره همون آدمی که بود. یعنی ما هممون همینطوریم، شما نخندید خودتونم همینطوریم، منم همینطورم. یکی از دوستان میگفت تو هواپیما بودیم، هواپیما شروع کرد هی تکون تکون خوردن، خیلی جدی شد و این چیزا همین ماسکا و اینا رو انداختن و همه ترسیدن. و یه مرتبه دیدم خانمایی که حجاب درست ندارن روسری هاشون کشیدن جلو چون میخوان برن پیش خدا و پیغمبر، از اونا میخوان رو بگیرن. هر کسی هم گشت دنبال تسبیحی یا تو جیبی از یک کسی و صلوات و از این کارا، و سر خدا رو میخوان لحظه همه کلا بذارن که از خدا قبلا نبوده، همین یه مرتبه آمده تو هواپیما. بعد شروع کردن استغفار و صلوات و غلط کردن و توبه و خدای ما رو ببخش دیگه فلان، و هواپیما یکم تکون تکون خورد. این که میگم یکی دوستان ما خودش شاهد بود، گفت هواپیما یکم چیز شد دوباره درست شد و بلنگو گفت که آقا مشکلی نیست، حل شد الحمدلله اینا، و یک صلواتی همه فرستادن دوباره. میگفت ایشون میگفت دقت کردم آخر پرواز یک ساعت و 20 دقیقه تو پرواز وقتی داشتیم می‌نشستیم، دوباره دیدم اونا که ذکر میگفتن هیچ کدوم ذکر نمیگن، اونا هم که روسریاشون زده بودن جلو همه رفع عقب دوباره. خب ماها اینجوری هم هممون، حالا منتها به بی‌حجاب حساسی، به خودت حساس نیستی. یعنی یک کسی یه وقت لیست بکنی منکراتی که من خودم انجام میدم ببینی خیلی از اونا بیشتره. که حالا چرا پیغمبر میگه که قرآن چرا میفرماد به بنی اسرائیل میفرماد شما همتون شماها اونها یقتلون الانبیاء، اینا انبیاء رو میکشتن، با اینکه عده کمیشون کشتن ولی به همه نسبت داد. برای که میخواد بگه اگر شماها توی جامعه ساکت نبودید و هم فکر اینا نبودید چرا خفه شدید، چرا خفقان گرفتید. امام صادق علیه السلام فرمودن که تمام کسانی که در زمان شهادت سید الشهدا در اونور عالم این خبر بهشون رسید و میتونستن کمک کنن و نیامدند همه در خون حسین شریکن. فرمودن که همه کسانی که راضی بودن، راضی بودن یعنی معترض نبودن، گفتن آقا به ما چه مربوطه، دو نفر با هم دعوا دارن سر قدرت. امام صادق فرمود تمام کسانی که مطلع شدن از این قضایا و تن دادن اینا همه در خون حسین شریکن. توی زیارت عاشورا نمیخونین که نفرین برانان که تو را کشتند، نفرین برانها که به این جنایت راضی بودند، نفرین برانها که اسب دشمنان تو رو زین کردند، درسته؟ نفرین برانها که بر اسب اونها لگام و افسار زدند، نفرین بر اونها که این صحنه رو دیدن و گفتن به ما چه، یا گفتن که عیبی نداره بشه مهم نیست. ولی که اگه شما ها این کارا رو نمی کردین او جرأت نمی کرد سر امام حسین رو ببره، اگه شما ها اعتراض می کردین اون جرأت نمی کرد کارو بکنه. یکی از شیعان امام صادق علیه السلام آمد خدمتشون گفت آقا من تو دستگاه ظلمم با اینا دارم همکاری میکنم ولی که دلم با شماست و شخصا هم ظلم نمی کنم، ولی خب بالاخره زن بچه داریم بریم زندگیمون رو میکنیم اینا، این چجوریه؟ امام صادق فرمودن ببین اگر یک کسی لیغه و دوات میدونین چیه؟ سابقا بود الان دیگه مسکه نیست، تو مدرسه ها خطاطی میکردن قلم نی، الان هم هست تو مدرسه ها؟ هست؟ ها ما یاد میاد رج میزدیم همطوری به جایی که خطمون خوب بشه مثلا یک کلمه رو از بالا تا پایین صفحه می‌نوشتیم بعد دومی سومی چه می‌خواستیم مش تحویل بدیم. لیغه که می‌ریزن تو دوات که نریزه، امام صادق فرمودن اگر کسی به اندازه که لیغه در دوات اینا بگذاره، همینقدر لیغه بذاره تو دوات اینا که این قلمشو بزنه او تو و بنویسه، به این اندازه اگر راضی باشی و همکاری کنی با دستگاه ستم شما شریکشون. یا اون بند خدای دیگه که از شیعیان امام علیه السلام هست، به نظرم از شیعیان مسعود جعفر اگه اشتباه نکنم، میگن آقا من چیز بوده ماشین کرایه شطور کرایه میداده، کرایه چی بوده ماشین شطور، ماشین اون موقع شطور اجاره میداده اینا باراشون میبرن، کامیون و تریلی اجاره میداده، این شطوراش داده بود به اینا اجاره و آمد به مسعود جعفر به نظرم اگه اشتباه نکنم گفت آقا من این کاروان شطورامو در اختیار اینا میذارم اجاره میدم، همکاری باشون نمیکنم، کار دیگه پول میگیرم میدم اینا باز برمیگردنن، اینم گناه ظلمه. امام فرمودن که دلت میخواد که اینا تا وقتی که شتراتو بهت برمیگردونن زنده باشن و سر کار باشن، همین مقدار دلت میخواد؟ مثلا به خود میگه خدایا حداقل تا پس فردا اینا باشن، این رژیم تا پس فردا باشه که این شترای ما به ما برگرده بعد هر کار میخواد بشه. گفت خب بله دیگه، گفت همین که بخوای دو روز اضافه اینا بمانن این گناهه. خب اینقدر مسئله حساسه، البته موارد استثناء هم داشته، که کسی در حکومت بوده میگه آقا من تو این شرایط موقعیت دستم میتونم از امکانات حکومت به نفع مظلوم و به نفع حق استفاده کنم، بکنم یا نه. موارد دیگه هم داشتیم که به طور خاص موارد خاص اجازه میدادن، میگفتن شما شخصا بله با این 7-8 شرط، و الا قانون اینجوریه. خب یا قضیه ناقه صالح که تو قرآن میفرماد که کشتن ناقه صالح که میدونین قضیه شه دیگه، چطوره که اجازه الهی از دل سنگ از دل کوه آمد بیرون، ناقه الله شطور خدا، شطور منسوب به خدا، اعجازه الهی بود. بعد در قرآن میفرماد که فعقروها، یعنی اون مردم اون قوم اونا اون شطور رو همشون کشتن، در حالی که مردم همه شطور رو نکشتن، یه نفر شطور رو کشت. ولی چرا قرآن میگه فعقروها، میگه همشون کشتن شطور، اون جامعه جامعه فاسدی بود و این شطور رو کشت. در یک روایت امیرالمومنین نقل شده ایشون فرمودن انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، اون که ناقه صالح رو ناقه ثمود رو کشت یه نفر بود، اما خداوند تمام اون جامعه رو عذاب کرد، یکی کشت ولی کل اون جامعه عذاب نازل شد برشون. فامهم الله بالعذاب، خداوند تعمیم داد عذاب رو به همه اون مردم. چرا؟ فرمود لما اموه بر رضا، برای اینکه همه میدونستن یه اتفاق داره میفته و راضی شدن همه و نیامدن شطور رو بکشن، ولی همه فهمیدن داره یه اتفاق میفته، سکوت کرد جلو اینا وای نستدن، چون این رضایت تعمیم پیدا کرد عذاب الهی هم تعمیم پیدا کرد. خب اینا یعنی چی؟ این حرفا معنیش اینه که ما نمیتونیم بگیم که آقا تو جامعه هر اتفاقی افتاد افتاد به من چه مربوط، اینو ما نمیتونیم بگیم. این روایتی هم خیلی روایت جالبی از پیامبر، من نمیدونستم این حرف پیغمبر زدن، من فکر کردم این یک جمله مشهوریه همه میگن، همین اخیرا دیدم این جمله اصلا روایت پیامبره. بهترین مثال برای این که من و شما هر کدوم مسئولیت های اجتماعی داریم نسبت به کل جامعه مسئولین، بهترین مثال این مثاله که من تازگی فهمیدم این مثال مال پیامبره و ایشون این مثالو زدن. ایشون میگن که ظلم و گناه اجتماعی از ظلم و گناه فردی بدتره، چون در ظلم و گناه فردی شما به خودت صدمه، من به خودم صدمه میزنم، من مثلا گناهی که میکنم از همین گناه معمولیایی که شما هم میکنین ما هم میکنیم، اینو به خودم صدمه میزنم، خودم رو ساقط میکنم، فوش میدم، نمیدونم دروغ میگم، اهانت میکنم از یفا در حوزه شخصی. تازه اینا هم فردی نیست هنوز، اینا هم هنوز اجتماعی است، یک کمی فردی تر. اما اجتماعی شما به یک مرتبه یک کار میکنی به هزاران نفر صدمه میخوره، به ده ها هزار صدها هزار، یک حرفی میزنی، یک خط فکری رو رایج میکنی، یک قانونی رو مینویسی، یک تصمیمی میگیری تو مسائل اجتماعی، تو رسانه این ور اون ور، یک هنری رو به یک شکلی رایج میکنه، یک کار میکنه که یه مرتبه چند میلیون نفر و خانواده های زیادی تاوانش رو باید پس بدن. پیامبر در روایت میفرمان که اینایی که گناه های اجتماعی است از گناه های فردی بدتره. علت های مختلفی هم داره، اینکه عرصه عمومی رو خراب کنه یک کسی تا تو اتاق شخصی خودش یک گناهی رو بکنه، هر دوش میگن بده، اما اینکه یک کسی تو حریم خصوصیش گناهی میکنه با او که میاد تو جامعه در سطح عموم، این دومی بدتره. یکی میگن یکی روزه بخوره خب به خودش صدمه زده، اما یکی بیاد تو خیابون محرم از اون عمدن علنا روزه بخوره، این دیگه حریم اجتماعی، این داره صریحا علیه احکام خدا میسه، داره به بقیه پیام میده که آقا میشه خورد بیان بخوره، خودت میخوای بری به جهنم، خب برو به جهنم، جهنم که میری به جهنم، برو بخور، اما تو خیابون تو عرصه عمومی حق نداری. خود تو بنده تو خونه خودم یه کار رو میکنم، یه گناهی رو میکنم، صدمش به من میخوره، ولی وقتی بیام تو عرصه عمومی به دیگران دارم صدمه میزنم، اونجا حق الناسه، اونجا قانون و حکومت میتونه جلوی منو بگیره. همین مسئله حجابه که دوستان گاهی میگن، بعضی میگن آقا این مسئله خصوصیه، به لباس من چیکار داری؟ لباس شما تو خونه شما مسئله خصوصیه، تو خیابون مسئله عمومیه، خیابون اتاق خواب شما نیست که، خیابون حریم عمومی مال همه مردم، همه دارن میرن و میان. حریم خصوصی اتاق خوابته، حریم خصوصی تو دستشوییه، حریم خصوصی تو خونه خودته. خیابون، پارک، بیمارستان، دانشگاه، مدرسه، تاکسی، اتوبوس، اینا دیگه حریم خصوصی نیست، اینا حریم عمومی، اینجا حق الناسه. لذا میشه قانون گذاشت براش. حالا جالبه، اونا علیه حجاب قانون میگذارن، میگن ممنوعه، میگن به نفع حجاب قانون نباید بگذاری. اولا اگر علیهش میشه گذاشت، چرا به نفعش نشه گذاشت؟ حتی با ملاک شما. ثانیا ما با ملاک شما حرف نمیزنیم، با ملاک اسلامی داریم حرف میزنیم. این ملاک میگه آقا در حریم خصوصی گناه ظلم نکن و اگر کدی به خودت میخوره، حریم عمومی به خاطر حق الناس میشه جلوش گرفت. مثل کسی که سر چهارراه چراغ قرمز رد شه، بعد بگه که ماشین خودمه. ماشین خودت هست، میخوای ماشین خودت صدمه بزنی برو تو بیابون با ماشین بکوب بت کو، هر کاری میخوای با خودت بکن. تو خیابون که از چهارراه رد شه دیگه ماشین خودت نیست، بقیه آدمن، ماشینای دیگه هم هستن، میزنی به اونا. از اینجا به بعد دیگه حریم عمومی، حریم خصوصی نیست که تو بگی من ماشین خودم میخوام خراب کنم. حالا جالبه تو مسائل مادی الان این ملاحظات رو خیلی دارن میکنن، تو مسائل معنوی و اخلاق و عمومی کاری بهش ندارن. والا به لحاظ مادی جایی که جسم مطرحه، الان میدونین در خیلی از کشورهای سکولار در دنیا سیگار کشیدن در، مثال میزنم، سیگار کشیدن در محافل عمومی جرم فوری هم برخورد میشه، حتی نه فقط تو اتوبوس و تاکسی، حتی تو خیابون. بعضی کشورها رو من دیدم که تو خیابون، تو پیاده رو، شما الان تو خیابون کسی را بره سیگار دستش باشه، پلیس باش برخورد میکنه. جاهای خاصی گذاشتن تو خیابون سر چهارراه کنار سطل آشغال، کنار زباله دون و اینا، هر کی میخواد سیگار بکشه تو خیابون ها، فضای باز، باید بره کنار این سطل آشغال واسه سیگارشو بکشه بره. خب شما که سر مسئله جسم اینقدر حساسی که میگه یه وقتی نکنه این دود سیگار تو خیابون یک کمی بره تو ریه یک کسی دیگه، که حالا این مثلا چقدر مگه صدمه میزنه، حالا فرض کن خوب کاری میکنه، اصلا شما راجع به جسم اینقدر حساسی، خب چطور راجع به اخلاق عمومی و عدالت عمومی و فرهنگ عمومی یک هزارم این کارو بخوان بکنن؟ میگید آقا به آزادی، حریم آزادی فردی هجوم شد، فردی نیست، عمومی. حالا من راجع به مبنای اینا این نکته الان عرض میکنم. اون روایتی که از کردن از پیامبره اینه که فرمود اگه در یک نقطه، مضمونش اینه که، الان روایت اینه، فرمودن که گناهان اجتماعی که باید اونها رو نهی از منکر کنید و امر به معروف کنید ایناست، سنخش از این سنخه. میپرسن از پیامبر که چرا باید به دیگران تذکر داد، یا یک کسی کار خوبی میکنه همه تشویقش کنیم، حمایتش کنیم، اگر دارن یه عده‌ای به او حمله میکنن ما بیانیه بدیم ازش دفاع کنیم، اگر به یک کسی دارن حمله میکنن و او آدم به خاطر عدالت مورد حمله قرار گرفته ازش دفاع کنیم، بی تفاوت از کنارش رد نشیم. یک کسی مظلوم شد، یک کسی مریض شد و افتاده کنار خیابون، یک کسی گرفتار شده، رد نشین میگن. البته در حد توانه، هر کس در حد توانشه. یکی از دوستان ما مثلا همین حرفا رو زده بودم، اومده به من میگه که آقا شما که میگی بی تفاوت نباش، پس خودت بی تفاوت نباش. گفتم خب چیکار کنم الان؟ میگه بله، ما یک زمینی داریم که 4 نسل دعوای سرش تو یک شهرستانیه، اگه راست میگی به این حرفات عقیده داری همین الان پاشو بریم اونجا. خب آخه هر کسی توانشو باید بفهمی، کارشو باید بفهمی. یکی دیگه هم تو خیابون ما رو وقتی چون تو تلویزیون گاهی بحث ما تو مثلا اینجا که میان ضبط میکنن مثلا بعدن پخش میکنن، خیال میکرد ما تو تلویزیونیم. بعد بهم گفت که آقا بی زحمت سه‌شنبه‌ها این فیلم چیزی که می‌ذارن اگه میشه بنزین 4 شنبه‌ها که مثلا ما چیز کنیم اینا. خب یا الله به من چه ربطی داره این بعضی چیزا؟ هر چیزی به یک کسی بود که کاری ازش برمیاد، نه که تون گفته آقا بی‌طرف نباشید، بی‌تفاوت نباشید، هر کس هر مشکلی داره تو باید حتما بتونی بری حلش کنی. یک مورد ما دو چند مورد من وساطت کردم، یک مورد وساطت کردم، یکی از بچه‌ها اومد گفت آقا شما نگفتی از مظلوم دفاع کن. گفتم چرا؟ گفت خب خودت فقط حرف میزنی یا اهل عملی؟ گفتم در حد توانم اهل عملم. گفت خیلی خب، عموی من به خاطر عدالت الان زندانه و میخواد اعدام بشه. گفتم یعنی چجوری میشه آخه برای عدالت کسی بخواد اعدام بشه؟ خلاصه ما شروع کردیم تحقیق برای ایو با ایور اوور و هم حد یک نیم گرم آبرویی که داریم گذاشتیم سر این قضیه و با خیلی ها تماس زنگ با دو سه نفر از این مسئولین دعوا کردم، به دو نفر پای تلفن. بعد آخرش فهمیدیم این یارو قاچاقچی مورفینه، مورفینی بر اوبر برده. گفتم مرد حسابی تو چرا به من نمیگه که جرم این عموی چیه که من با اسم عدالت و دفاع از مظلوم و فلان رفتم و همه دعوا کردم، ده جا یک جنازه بود کتک بخوریم، همه کار کردم. بعد آخرش دیدم پخش شده بر اوبر فلانی با باندای قاچاق ارتباط داره. ای جوریه دیگه، فلانی اونم با مافیای چی ارتباط داره و فلان. یه روز یکی از بستگان ما با یه کسی دیگه دعوا کرده بود، من اصلا خبر نداشتم. بعد او رفته بود گفته بود، شکایت کرده بود به دادگستری، او گفته بود که این آمده این کارو کرده، به من همه چیزو معکوس، یعنی ظلمایی که خودش کرده بود نسبت داده بود به یه بنده خدای از بستگان ما. بعد زیرش هم نوشته بود، به خودش گفته بود این بعدن ممکنه بره، زیرش هم نوشته بود که در ضمن فلانی یعنی من این هم آمد تو دعوا حضور داشت و از این دفاع میکرد و من رو تهدید کرد، گفت من تو رو تا چوبه اعدام میبرم جلو، تا چوبه دار. ما اگه همچین جوری داشتیم کسی رو تا چوبه دار ببریم، از تو خیلی مهمترا بودن که میتونی باید ببردیم. اول نورا دروغ میگن، رسما دروغ یا رسما خائن. خب از این حرفا هم هست، یکی میبینی گاهی افراد تردید میکنن کی حق میگه کی باطل، جرأت نمیکنن وارد چن، برای که دروغای یه جوری هم زیاد میشنوه. یک کسی اومد به ما گفت حالا از این چیزا من خیلی دارم. این اخوی ما تو ساندویچ فروشی، اخوی که سالها جبهه بود، میگفت تو ساندویچ فروشی دستم ساندویچ میخوردم، بحث تو داشت پخش میشد. اینا هم منکره دیگه، منکره. بعد میگفت یکی نشسته گفت با دو سه نفر، گفت همین رو میبینی؟ گفت ها. گفت این 5 آپارتمان داره، 5 خانه داره، نمیدونم چی داره چی داره. بعد او من میگه ازش اخوی ما میگه ازش پرسیدم، خودم معرفی نکردم، ازش پرسیدم کجا هست آپارتماناشون، گفت اینا آدرساشم داد. گفت یکی تو نمیدونم کی نمیدونم خیابون چی اینجوری. که بعدی گفته خب پاشم بریم یکیشو ببینیم، یکیشو به من نشون بده. یک مورد یکی آمد به من گفت که حاج آقا، آقای فلانی، آقای دکتر، آقای استاد فلانی، چیزایی که میگن میبندن، شمال بودیم یه وقت داشتیم رد میشدیم، ویلاتونو دیدیم خیلی خوب بود و اینا. گفتم خب کجا هست که خود ما یه بار بریم اقلا زن بچم اونو ببریم. گفت که نه خود شما چرا خودتون تجاهل میکنه فلان از حرفا. گفتم خب حضرت عباسی بگو که این ویلا مال تو، ولی این تابستون من 7-8 روز دست زن بچم میگیرم برم اونجا. بعد گفتش که وا جدی میگین ویلا مال شما نبود؟ نه. گفتم که اینجوری بوده که. بعد گفتش که یک کسی اونجا بود، گفت من معمار ویلای رحیم پورم، معمارش من بودم. یعنی اینجور آدمای پستی پیدا میشن از این چیزا که من خودم تجربه کردم دیگه. من ترسیدم وقتی راجع به یک کسی میان یک چیزی میگن، گاهی شک میکنم به همون کسی که دارم میگم، میگم خودش یک ریگی تو کفشش. گاهی ببینید اینا خائنن، این کسایی که این کارا رو میکنن باعث میشن دیگه شما از امر به معروف و نهی از منکر بترسید. یه وقت یک کسی تو دانشگاه یکی از شهرها که اسمش رو میبرم، یکی از دوستان ما از اونجا زنگ زد گفت فلانی گفته که شما رو دعوت کردن اینجا، گفتی که باید 3 میلیون تومان نمیدونم 2 میلیون تومان چقدر به حسابم پول بریزی تا بیام، اگر نه نمیام. گفتم خودش حرف به شما زده؟ گفت بله. گفتم خودش زنگ زده؟ گفت بله. گفتم با کی صحبت کرده؟ گفت با خود شما. خب بعد وقتی اینجوری میشه شما احساس میکنی بعد یک کسی که واقعا مظلومه داره یک حرف میزنه، دیگه باور نمیکنی. طرف ممکنه قاچاقچی مورفین باشه، تو رفتی ازش داری دفاع میکنی، شهید عدالت. یکی با یکی دیگه دعوا داره، بیاد به یکی دیگه تهمت میزنه، با همون هم که دعوا داره میره میبینه، میگه اونجا هم دروغ میگه. ببینه اینا یک منکراتیه که خیلیش هم از همین مذهبی ها سر میزنه، یعنی طرف مذهبیه، ریش و میگم انگشتر عقیق و دگمش تا اینجا میبنده و همین کارا رو میکنه. ای که قرآن میگه دین ندارین، میفرماد این مؤمنین بی دین ایمان بیارید. ای بره ایه. آقا تمام کارهایی که کفار میکنن ما هم میکنیم، یواشکی باید اسم دیگه، همه حرفایی که اونا میزنن ما هم میگیم. قرآن میگه آقا فرق مؤمن و کافر اینه که تهمت نزنی فلان نکنی. خب ما این کارا رو میکنیم دیگه. کدوم یکی از دوستان ما میگفت که فلانی من دقت کردم سبک زندگی ما با سبک زندگی کفار چه فرقی داره؟ دیدم هیچ فرقی نداره. فقط ما یه حرمی و شبدالعظیمی و یه نمازی و روزه میگیریم. تنها تفاوت ما همین نماز و روزه و ایناست. هیچ تفاوتی نداریم در زندگی با اونا. هر کار کفار میکنن ما میکنیم. خب بفهمیم منکرات چیه. کل زندگی ماها منکرات، یعنی از خود من تا شماها پر منکراته. نمیفهمیم، بعضیشو نمیدونیم، بعضیشو میدونیم، ولی چون منافع ما داره و کار انجام میدیم. رسما راحت همه آدما به آدما دروغ میگن، تهمت میزنن، افترا میبندن. طرف میاد به کسی معامله کرده، قراردادی داره، تو معامله ضرر کرده، یه مرتبه میزنه زیرش، دروغ میگه، یه چیز دیگه ای میگه، یک حرف دیگه ای میزنه. یک کسی قراری گذاشته، تحت فشاری بوده، ورشکست شده، مشکلی پیدا کرده، هر تهمتی میخوان بهش بزنن میزنن. او یکی دیگه همینطور ادعای حزب مذهبی در میاره، کلاه اینو میتونه برداره برمیداره، کلاه اینو نتونه برداره بر نمیداره. نه که اینجا میتونست برداره و برنداره، نتونست برداره. وقتی نمیتونه کلا برداره میگه خدای تقبل الله، قبول کن از ما. وقتی میتونه کلا برداره، کلاشو برمیداره. اینجوری یه قضیه. یعنی ما برای خودمون خیلی نوشابه باز کردیم، نوشابه خانواده، خیلی به خودمون احترام میگذاریم، ولی اگه واقعا یه وقتی ذره‌بین تو زندگی های ماها بیفته میره چه گندامی میزنه بالا. لذا میگن که در حریم خصوصی همدیگه خیره نشید و در زندگی خصوصی همدیگه ذره‌بین نندازید. تو یک دعایی داره میگه خدای مردم یک کار کن ما رو نشناسن، چون اگه بشناسن همه در میرن. تو دعا هستش خدایا باطن منو نشناسن. اگه ما و شما که اینجا نشستیم باطن همدیگه رو بشناسیم، همه از همدیگه فرار میکنیم. یک شیاطینی هستیم ما، شیاطین خطرناک، از حیوانات وحشی خطرناکتر میشه آدم. همه از همدیگه فرار میکنیم. خدا ستار العیوبه، یک کاری کرده که ما همدیگر نشنس نبینیم. الان ما و شما هیچ کدوم باطن همدیگر نمیدونیم، برای همین کنار هم نشستیم. باطن همدیگر ببین، کسی باطن ما رو ببینه در مره. هر شبت که خب پیغمبر فرمودن راجب گناهان اجتماعی مثال زدن، فرمودن کسانی سوار کشتی شدن، هر کسی جای خودش نشست. خب هر کسی گفت جای شخصی حرم خصوصی منه، نشستن رو کشتی، کشتی را افتاد تو دریا. یه مرتبه یکی از اینا بلند شد، یک کیشه برداشت و شروع کرد اون جایی که نشسته بود زیر خودش سوراخ کردن، زیر خودش سوراخ کرد. بقیه بهش گفتن چی کار میکنی؟ گفت به شما چه مربوطه، حرم خصوصی منه، اینجا مقعد مبارکه. این هر کسی چند سال در چند سال مال خودشه دیگه، کشتی من که اینقدر جا دارم که این به اندازه نشستنگاه خودمه، نشیمنگاهش بود. من میخوام همین بخشی از کشتی که مال منه، میخوام همون رو سوراخش کنم، میخوام دستم بکنم تو آب بازی کنم. پیامبر فرمودن که این کار درسته. فرمودن دقت کنید، اگر کسی داره یا یک جریانی، یک گروهی، یک افرادی به لحاظ اخلاقی یا فکری یا اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی دارن جامعه رو یک جریان گنداب ایجاد میکنن تو جامعه، بعدم گفت حریم خودمه، بهش بگو حریم تو نیست. این کشتی وقتی زیر تو سوراخ شد همه با هم غرق میشیم. ما اینجوری نیست که تو زیر خودت داری سوراخ میکنی، تو زیر همه داری سوراخ میکنی، تو کل کشتی رو داری نابود میکنی. این مثال بوده که پیغمبر زدن. من این مثال شنیده بودم، نمیدونستم مال پیامبره، بعد دیدم این روایت ایشونه. خب این مثال رو شما بزنید تو مسائل مختلف. مثلا یک جریان درست میشه که دزدی گرگی از بیت المال و رشوه و اختلاط و اینا رو داره عادی سازی میکنه، توجیهش کنه. این زیر خودش که سوراخ نکرده، این داره کل جامعه رو غرق میکنه. یک جریانی را بیفته که فساد اخلاقی و فساد جنسی و اینا رو توجیه کنه و رایج کنه، بعد تو بگی که خب من که مواظب خودم و بچه هم که هستم، بقیه جامعه سوراخ شد بشه. نخیر آقا، همه تون تو یک قایقید. این مثال پیامبره. که فرمودند ناپاکی های فردی ناپاکی های جمعی میشن، ناپاکی های جمعی جوری مسلط میشن که دیگه تو یک جامعه وقتی یک فسادی حاکم شد یا ظلمی حاکم شد، اینو مثلا میبینی همه دارن دروغ میگن به هم، بعد دیگه تو نمیتونی بگی خب من که دارم راست میگم. خب تو راست میگی فرزن، وقتی به تو دروغ میگن تو راست میگی، در یک مرحله تو یا بچت مجبور میشه او هم دروغ بگه دیگه، میگه من تو دروغ نگم که مشکلم حل نمیشه. یه مثال میزنن به نظر مال مولاناست، این مثال میگه که یک کسی رفت تو یک شهری که تمام مردم خارشا داشتن، تمام بدنشون مدام میخارید، مدام یک سره خودشونو میخاروندن. این آدم سالم بود، آمد تو شهر، تمام مردم از این تعجب میکردن که این برای چی خودشو نمیخارونه. یعنی کم کم جوری میشه یک بیماری و فساد، یک ظلمی، یک گناهی تو یک جامعه جوری مسلط میشه که اگه یکی او کار نکنه همه مسخرهش میکنن. اینا خارشا دارن فهم میکنن این طبیعیه، فهم میکنن او غیر طبیعیه، نمیفهمه که بابا شما همه تون مریضین، شما مریضین. خب این جوامعی رو داریم الان میبینیم که تو بعضی از مسائلی که حال از نظر ما اونا خیلی بده و واقعا بده، اونا رو حساسیم. مثلا میگن آقا الان در 7-8 تا کشورهای به اصطلاح صنعتی ثروتمند نمیدونم غرب شرق اینا، نمیدونم آقا لواط، نمیدونم مصاحقه همجنس بازی اینا قانونی شده، یعنی رسما دو تا نرخر گردن کلوف میان با هم عروسی میکنن، کشیششون هم میاد خطبه عقد میخونه، خود او کشیشم بعد معلوم میشه خودش هم اصلا ایوا خواهرایه. خب عادی شده الان، شما کسی میگه نمیتونه اعتراض کنه، اگر اونجا اعتراض کنی میگن که خلاف حقوق بشر حرف زدی، این آزادی فردیه. چرا اینجوری شد؟ مگه مسیحیت اجازه میداد این کارا؟ این کارا رو در فرهنگ مسیحیت بزرگترین خیانته. در فرهنگ یهود و مسیحیت این حرفا نیست اصلا. به شما بگم در تورات و انجیل، در تورات بزرگترین مجازات ها برای گناهان جنسی هست. اینا خیالشون راحت کردن، آقا گفتن تورات که احکامش نسخ شده تمام شده، انجیل هم که کتاب عشق و محبت، بعدم فلان و اینا. خب اینا عادی، چرا عادی شد؟ برای که اول کسانی کردن این کارا رو بقیه نگاه کردن، دو نفر اعتراض کردن، این دو نفر سرکوب شدن، بقیه درست شد. همون قضیه که قرآن میگه قوم لوط چجوری بودن، شد قوم لوط، شد قوم صالح، قوم شعیب. جامعه ها اینجوری خراب میشن دیگه. بت پرستی شما خیالتون چجوری آمده؟ یعنی مردم اول انقدر خر بودن که گفتن همین چوبا خدایه؟ نه، اندازه ما و شما شعور داشتن. الان هم که شما میدونین 3 میلیارد بت پرست همین الان تو دنیا هست، همین الان که قشنگ این جزیره العرب حجاز جاهلیت همین الان بت جورشونه و میپرستن. دقیقاً 3 میلیارد بت پرست تو دنیاست. اگه مسیحی‌ها هم اضافه کنی که جلوی مجسمه مسیح و مریم عبادت میکنن، مگه اینا نمیفهمن؟ میگه شما ازشون بپرسن بگو آقا این چوبه خدایه؟ نمیگن که این همین خداست که. توجیهات میشه و بعد عادی شده دیگه. بعد کم کم تو جامعه بت پرست، حضرت ابراهیم که بت شکنی میکنه میشه مجرم، ولی ابراهیم باید یه نفری وایسته، ولی قرآن میفرماد که ابراهیم یک تنه یک امت بود، خودش یه نفری امت بود، وایستاد جلوی جریان حاکم. از مسائل حالا ما و شما رو این مسائل جنسی و اینا حساسیم، زود آنتنامون میگیره میگه عجب کار کثیفی. خب یک گناه دیگه هست که در بین ماها حاکم و رایجه، منتها نمیفهمیم اینا بده و گناه، ولی بین ما حاکمه کاملا. اگه یک کسی خلاف او باشه مسخرش میکنه. یکی از دوستان میگفت تو بازار بود، گفت من کاسبی میکنم، گفت من همون جنس هر قد که میخرم با یک سود جزئی هم رو میفروشم که مشروع باشه و اینا. میگفت تمام این همسایه ها و همکارام با من دشمنن، ریختن سرم برای که ریشه منو بزنن. میگم تو چرا به احکام اسلامی عمل میکنی؟ ما سود زیاد، تو باعث میشی کاروبار ما کساد شه، تو مشتری رو بدادت میکنی. خب همینه دیگه، یعنی از این کارا تو ماها انقدر هست و رایجه که یک کسی اگه میخواد واقعا نهی از منکر کنه، اول یه فهرستی از منکراتی که خود بنده و شما گرفتار شیم اینا رو در بیاره ببینید چه خبره. منتها ماها راجبه تا میگن آقا فساد جنسی، نمیدونم بیهجابی، اینا رو زود میفهمیم. اون 999 تای دیگر اصلا نه میفهمیم نه کاری داریم، خودمونم انجام میدیم. بنابراین یک فهرستی از من به دوستانی که همین کار امر به معروف نهی از منکر میکنین و زحمت میکشن و یک واقعا پرچم مقدسی بالا رفته و باید بالا بمونه، عرض ما اینه که یک زحمتی بکشین دانشجو طلبه همه با هم، همین سبک زندگی که رهبری گفت همینه دیگه، اصلاح باید بشه، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نمیدونم روابط اجتماعی. 17 تا مثالشون زد، یعنی حتی دیگه آقا بیا مثالاش هم داریم میگیم دیگه، بقیه‌شو برید دیگه، 10 تا مثال دیگه کسی نیاورد. مثلا ایشون گفت که چرا طلاق و خانه های مجردی زیاد شده، کجا خطا کردیم، کجا داریم بد عمل میکنیم که اینجوری میشه؟ این اسلامی که نیست که. چرا در بعضی شهرها اعتیاد و قاچاق مواد مخدر جوری شده که شما از دارو سریعتر میتونی مواد گیر بیاری؟ خب یه بیماری دیگه، درسته که دشمن ها دارن کار میکنن اینا، ولی تا زمینش نباشه که موفق نمیشن که. خب اینا رو ردیف کنید، فهرست کنید. من خواهشم از دوستان ایه 30 تا یک پیشنهاده، یک فهرست تهیه کنید، 50 تا از منکراتی که بین ماها که مثلا مذهبیم، اهل مسجد و نماز و اینا هستیم، بین ماها حاکم و رائجه، اصلا یا نمیدونیم اینا منکره بزرگه و حرامه، یا میدونیم ولی عادی شده برای ما. یک فهرست در بیارین 50 تا منکر رائج که عادی شده و 50 تا معروف که ما ترک کردیم. فقط بی‌حجابی و این حرفا نیست، اینا هم هست. اینا رو بعضیش اخلاقیه، بعضیش رفتاره، بعضیش تو حریم اقتصاده، بعضیش تو حوزه رسانه است، بعضیش تو حوزه بازار و تجارته، بعضیش تو حوزه تولیده. اینا رو در بیاریم 50 تا از اینا رو و مشخصاتشو، و بعد ببینیم چی کار باید کرد. ببینیم خودتون چیکار گفتن. ما با 30-40 هزار نفر از طریق سایت ها و چیزهای مجازی و اینها ارتباط داریم، کم نیست. 30-40 هزار یک لشکره، با 30-40 هزار آدم میشه یک استان رو زیر رو کرد، یک کشور میشه تغییر داد. فرهنگ سازی در واقع از اینجا باید شروع بشه. ما موجودات اجتماعی هستیم، ما تو جامعه زندگی میکنیم، یک خانه کوچک داریم که خونه خودمونه، یک خانه بزرگ داریم که کل جامعه است. همینطور که مراقب خانه خودمون باید باشیم، یه مسئولیتی هم در مورد اون خانه بزرگ که خانه همه ماست، یعنی جامعه است، داریم. بزرگتر از جامعه و شهر خودمون هم یک خونه داریم و اون کل کره زمینه. اینه که میگن آقا اون کسایی که گفتن نه غزه نه لبنان فلان، اینا شعور نداشتن که غزه و لبنان فرق نمیکنه با اینو، تمام این زمین زمین خداست، همه بندگان خدایند و تو مسئولی در برابر معروف و منکر و عدل و ظلم در تمام جهان. البته از نزدیک هر کسی باید از شهر و خانه و محیط خودش شروع کنه، ولی او دورم یک کاری میشه، این میتونه دستش میرسه اصلاح کنه، باید بره بکنه، نباید بگه به من چه مربوطه. اگر کسی گفت که آقا یه گوشه جامعه یک فساد و ظلمی به من ربطی نداره، من همین آبونون خودم رو در میارم، این کافی و فلان اینا، این بدونه که این جامعه آتش میگیره، آتش گرفته و این آتش سراغ تو هم خواهد آمد. درست مثل این که شما الان تو این مهدیه مثلا اینجا نشستی، او ور مهدیه آتش بگیره، او قالی آتش گرفت با او پرده ها، شما بگید من که اینجا دارم، من رو روی قالی دارم زندگی میکنم، به من چه هم بود؟ خب او آتش الان اونجاست، چند دقیقه دیگه هم اینجاست، چند دقیقه دیگه هم یاد سراغ خودت. اگر حتی خودخواه هم هستیم، باید نسبت به اتفاقاتی که داره در جهان و در جامعه ما میفته باید حساس باشی، حتی اگر خودخواهی، چون این آتش سراغ تو میاد. یک کسی به من گفت آقا ما مشکلاتی داریم در کشور، چطور ایران تو بوسنی، فلسطین، نمیدونم لبنان، فلان، سوریه، عراق، افغانستان، همه جا دفاع میکنه از مظلوم و هزینه درست میشه و اینا. گفتم شما یه وقت مسلمونی که خب مسلمون که حرفا رو نمیزنه، پیغمبر گفت فرمودن که هر کس بشنود من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، هر کس صدای یک مسلمان یا غیر مسلمان رو، صدای یک انسان رو، حتی صدای یک حیوانی رو کسی بشنوه که این کمک میخواد ازش، میگه آی مسلمونا به من کمک کنید، و اینا جواب ندن، مسلمونا میگن به ما چه مربوط؟ پیامبر فرمود از امت من نیستی، مسلمون نیستی اصلا. اگه مسلمونی که اینه، آدم که هیچ، حیوانات یک جایی دیدم من میگن که اگه مثلا یک حیوانی که یک کسی بعد از این عالم عذابی میشود، اینا بهش گفتن، گفته بود چرا من عذاب میشم؟ گفتن برای که تو خیامون دیدی یک سگی داره جون میده، از کنارش رد شدی، گفتی به من چی؟ یک سگ. این روایت نمیدم از امام حسن از نقل شده علیه السلام، از سید شهدا هم نقل شده، شاید هم هر دو این کار شده باشه، حالا از هر دو نقل شده، که یه وقت ایشون داشتن از کنار خیابون رد میشدن، میبینن او از کوچه یک بردی یک غلام فقیری داره یک لقمه نون دستشه میذاره تو دهنش که بخوره، بعد دهنش در آورد انداخت جلو یک سگی. امام علیه السلام رد نمیشن. ببین این معروفه، اینا معروفه، اینا مهمترین معروفاست. امام علیه السلام میبینن که ای به یک سگ گرسنه ای او ور خیابون او ور کوچه اینو میبینه، امام حسن و امام حسین اینو میبینن که این لقمه قزار نون دهنش در آورد انداخت جلوی سگ، رد نمیشه. این یک معروفه، میخواد تشویقش کنه. حالا ببین چه کار میکنن برای این کار. حضرت عباسی تو دنیا من باور نمیکنم کسی این کار کرده باشه برای یک همچی کار ظاهرا از نظر ما کوچیک. یک کسی لقمه لقانون از دهنش در بنز جلوی سگ ما هزار بارم ببینیم مثلا مهم نیست برامون، رد میشه. تو روایت داره که امام علیه السلام از این ور کارم داشتن جایی میرفتن، ترمز زدن، از توقف کردن، از این ور خیون آمدن او ور پر آمدن پیش این غلام و برده سوال کردن، سلام کردن، احوالشو پرسیدن، بعد گفتن میشه از شما سوال کنم که چرا لقمه نون رو از دهانت درآوردی و دادی به سگ؟ خودت گرسنه مگه نیستی؟ گفت چرا، من خیلی گرسنه‌ام، اگر راستشو بخواید من از دیروز تا الان 24 ساعت من هیچی نخوردم و این اولین لقمه نانی بود که گیر آوردم بخورم. گفتن امام پرسیدن میتونم بپرسم چرا خودت نخوردی دادی به ایسک؟ گفت برای که ایسک جلوم نشسته بود گرسنه بود، چشمش افتاد تو چشمم، از سگ خجالت کشیدم، از ایسک من خجالت کشیدم که این گرسنه است داره منو نگاه میکنه، من بخورم این نخوره، من از شرم نگاه ایسک لقمه رو در آوردم گفتم این بخوره من خجالت نکشم از ایسک. بعد امام چیکار کرد؟ امام گفت شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من غلام و برده ام، مال همین باغم، صاحبش هم یک یهودیه. گفتن میشه همینجا باشه تا من برگردم؟ گفت ما کارمون همینجا، جایی نمیتونم برم من همینجا. امام میرن خونه شون، او کاری که داشتن تعطیل میکنن، میرن خونه شون، از خونه و از جای پول برمیدارن، مبلغ کلانی پول میارن، میرن پیش صاحب او باغ، میگن من میخوام غلام این برده رو از شما بخرم. میگه نه داره خوب کار میکنه نه من نه، ولی خب بعد میشناسه، میگه البته خب شما چون پسر پیغمبری، حالا یهودی هم بوده اینا، بله خیلی خوب به خاطر شما بله فروختم. بعد میگن این باغت هم میخوام بخرم. میگه خیلی خوب این باغم به قیمتش مال شما. امام باغ و غلام رو میخرن، غلام رو آزاد میکنن، میگن این باغ مال تو، شما آزادی، این باغم مال شما. میگه برای چی؟ فرمودن برای که اسلام میخواد یه عاد انسانی ساخته بشه که از نگاه یک سگ گرسنه هم خجالت بکشه، میخواد اینقدر اهل انسانیت و رحمت باشه یک سگ، چه برسه به آدم. فرمودن برای که این همون خصلتیه که پیغمبر خدا میخواد همه داشته باشه. تو مسلمانی، مسلمان یعنی این، یک سری این معروف ها و منکرهایی که ما اصلا نمیفهمیم اینا رو شناسایی کنیم، اینا رو بگیم. بعدم امر به معروف نهی از منکر همش گفتنی نیست، بخش مهمش کردنیه، باید انجام بدی، گفتنیش بخش کمشه.